فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. نکته ای که در اینجا اشاره میشه و بعدش ادامه داده میشه اینی که وز ظاهر ان کون الاستصحاب من المسائل الاصولیه. ما گفتیم به نظر میرسد که استصحاب جزء مسائل اصولی باشه. حالا چه این که منشأ استصحاب را حکم عقل بگیریم و چه این که مردکش رو بنا و غلا بگیریم بنابر هر دو، اونایی که اخبار باشه که معلومه حکم اخبار دیگه نشان داده میشه، مثل لاتنقضی که مرحوم آیت الله نائینی میگه، اونو فعلا ما در مد نظر نداریم. ما بیشتر طرف مرحوم شیخ انصاری این هستیم که استصحاب را یا از بنای عقل قبول کنی یا بنا و غلا. اگر چنانچه استصحاب به این دوتا مسلک من العقل اول اغلا اگر اینا اثبات بشه، میرسه که مورد تسالم بین الاصحابه، یعنی همه قبول دارن. تسالم الاصحاب در جایی که میگن انت جمعیت عمومی آقایون این قبول دارن، گفتیم به یه من تسالم الاصحاب فل جمله که مسئله استصحاب مسئلتون اصولیه، این مسئله اصولیست. در قبال این استصحاب که مسئلتون اصولیه است، استصحاب در موضوعاتی که الان مثالش هم براتون میزنم، در مسئله استصحاب در موضوعات من المسائل الفقهیه لل اصولیه. حالا یه سال مثال هست بزنم براتون تو روشن بشه که در موضوعات چی باشه. کما ان الاستصحاب فل موضوعات الخارجیه مثل که عدالت زید او طهارت صوب و ما اشبه ذلک، اینم باز مورد و تسالم بینهم میشه که همه قبول دارن که چی فکونی فی کونی من المسائل الفقهیه، اینو مسائل فقهی میدونن. عدالت زید سابق عادل بوده، الان هم عدالت. لباس دیروز پاک بوده، الان هم پاکه. اینا رو هم که جز مسائل فقهیه می دانن. بلا فرق، این هم باز دوباره بلا فرق، بین مستند هل عقل اول اغلا، از این جهت فرق نذاشتن. حالا مدرکش مخواد حکم عقل باشه، بازم من المسائل فقهیه. اغلا باشه بازم من المسائل الفقهی در مقابل بالا که مسئلات اصولی بود. بعد میگهد او انها قاعدتون مستفادتون من الاخبار، که این هم احتمال سومه که چی عقل نباشه مدرکش، اغلا هم نباشه، بلکه مدرک او را از قاعده اخبار استفاده کنیم، مثل لاتنقض الیقین بالشک. دیگه به حمدالله حضور ذهنتون دیگه معلوم شد چه از اینا گفته بشه. چرا؟ لأن الاستصحاب حینئذ یکون من قبیل اصالت و طهاره. اگر اینجور بگیم که از مستفاده بشه از اخبار و روایات، این مثل قاعده طهارت میشه. قاعده طهارت چی میگه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. این الان قاعدتون طهارتون، قاعدتون فقهیه. این ربطه استصحاب اگر از این را وارد بشیم میشه اینی میشه اصالت و طهاره میشه، میفهمد برابنی میشه که اصالت و طهاره، یا مثل قاعده عدم و شک بعد الفراق، این هم همینطور. بعد از فراق نماز شک میکنم نمازم و فلانجاش غلط خوندم یا نه، یا برو آزم خدا پدرت بیاموزه، نماز تمام شد دیگه برو دیگه، شک بعد از فراق اعتراض نکن، این هم از همون قبیل میشود. ولذا فهمودن ایشون در اینجا که اگر اینجوری شد قهرن و نحو ذلک کما انه ایذن لا اشکال فی کونه من المسائل الفقهیه الفرعیه چی الاستصحاب الجاری فی الاحکام الشرعیه الجزئیه. خب الحمدلله همتون اهل فضلی، اینم متوجه میشید یا خشن روشن میشید. اینم میفهمد از اینجا این معلوم میشه استصحاب در اینجا خواهی حساب بکنی جز مسائل فقهیه کجاست در احکام جزئیه؟ احکام جزئیه مثلا این مایه قبلا پاک بوده الان هم پاک، فی طهارت المایه این خواب بوده الان هم پاک، این هم همینطور الان میشه. و این کان الاشکال فیه جاریان، اگر چه اشکالی در اینجا جاری میشه، چرا؟ لانه ایزان کان من شأن الفقیه والمجتهد للمقلد، این شأن آقای فقیه مجتهده که اینجوری بیان کنه، نه شأن مقلد بیاد این کار بکنه. این به معلوم مقلد کنید، این مایه قبلا کان طاهرن الان هم کان طاهرن، کار عمل مجتهده. مجتهد باید بگه که این مایه که سابقا پاک بوده الان هم پاکی، میگه گرچه این عمل مال جناب مجتهد است، بنابراین از این جهت هست، ولی که در این حال این رو میگن جزء مسئله اصولیت، با اینکه اجرایش رو به دست مقلد میدن. بنابراین پس این قسمت هم به حمدالله روشن شد. فل عمده فل اشکال، این اشکال ها اینی که الان گفتین در موضوعات بود، استصاب در موضوعات، اینا رو بیان کردیم خدمتون. اما اشکال مهم راجع به این آخریه که چی؟ اول استصحاب الجاری فی شبهات الحکمیه، واقعیت استصحاب در اینجاست، ولی در موضوعات استصحاب خیلی زیاد خودشو نشان نمیده، در شبهات حکمیه بیشتر استصحاب خودشو نشان میده، حکم رو بخواد استصحاب رو ثابت کنه. اشکالی که در اینجاست استصحابی در شبهات حکمیه که چی؟ المثبتو للحکم ظاهری، استصحاب میخواد چیکار کنه؟ دست ما بده حکم ظاهری رو میخواد بگه، یعنی که انهو جایی که شک داره میخواد شک و ور داره به جاش منزلش یقین بذاره، چون سابقه یقین داشتیم الانم بگو یقین دارم که این فاکه، از این بابی میفهمد. این خیلی مزید در چه صورت؟ در صورتی که اگر مستند استصحاب رو اخبار قرار بدی، اگر مستندش رو اخبار قرار بدی معناش این میشه که انه، من میخوام بگم بگو این پاکه، این بگو پاکه تعبد میشه، بهش میگن هم تعبد اسم میبرن هم میگن حکم ظاهری. میخوام بگم این اصطلاحاتشون هم تو ذهنتون باشه که اینه میگن لهون حکم ظاهری یا میگن تعبدی، منظور اینه استصحاب حکم ظاهری رو بیان میکنه، نمیخواد بگه واقعا این پاکه، نه بابا واقعا با ممکن واقعا نجس باشه آدم، دقت داری که میگه استصحاب میگه ظاهرا بگو پاکه. خب من میتونم باش نماز بخونم؟ آره میتونی باش نماز بخونی، چرا؟ ظاهرا رو که بتار، در حالی که ممکنه فی الواقع نجس باشه، ولی من ندونم با استصحاب کنم پاک باشم نماز خونم، اگر تا وقت مخصوصا واقعی باشه کشف خلاف نشه، که تازه بعضی از علما بعد از وقتش هم گفتن تو رساله هاشون مراجعه میفهمید، حتی بعد از وقتش هم گفتن که نه فل وقت هم نمیخواد، بعد از وقت هم که بفهمه دیگه عاده نمیخواد. یه عده میگن نه دیگه اگر فهمید که مثلا این نجس بوده و بعد خونده، گفتن در وقت اگر باشه بنا، در خارج وقت دیگه نمیخواد. چرا؟ برای اینکه حکم طهارت مثل حدث نیست، حدث باشه راست میگه، نسبت به بعد از وقت من فهمیدم وضو ندارم، اینجا میگه استصحاب ما بی خود بود، اشتباه کرده بودم، بعد از استصحاب بعد از وقت فهمیدم وضو نداشتم، این کفایت میکنه؟ میگن نه حدث میکنه. چرا؟ لأن در حدث طهارته واقعیه لا ظاهریه، اما نجاست و پاکی ظاهریه، ظاهرا که بگن نجسه برات کفایت میکنه، ولو که بعد از وقت بفهمی که نجس بوده اشتباه کرده بودم. بنابراین عمده اشکال در این که اگه استصحاب را در شبهات حکمیه بخوام جاری کنیم اون خیلی مهمه. جناب شیخ رحمت الله علیه یه بیان زیبایی اینجا داره، این کلام شیخ رو محضرتون تقدیم میدارم، تا اونجایی که انتهاش میرسه من خبرتون میکنم که کجا پایان کلام شیخه. ما اینجا نوشیم فعل شیخ، یعنی شیخ مرتضی انصاری، منظور از آقای شیخ شیخ مرتضی انصاری، فعل شیخ کونه من المسائل الاصولیت قموز، خدا رحمت کنه این مرد، این شیخ چقدر دقت نظر داشت، واقعا یه چیز عجوبه‌ای بود مرحوم شیخ انصاری، اونم تو نجف با اون همه علمای که اونجا بودن، خیلی مرد مغز متفکری داشت، خدا رحمتش کنه. میفهمد از این که ما استصحاب را جز مسائل اصول بگیریم، قموز و قموز با قین است و قین و ذات، یادتون باشه، یعنی مشکله. قامض نمیگم فلان چیز، قامض یعنی مشکله. فهمده بگیم که استصحاب مسائل اصول قموز خیلی سخته. چرا؟ لأنهین ازین قاعدتون مستفادتون من السنه. استصحاب از چی شما داره میگیری؟ نور چشم من. استصحاب از چی داره؟ از سنت داره میگیرید. از سنت یعنی چیزی که از وجود مبارک خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم
است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اگه از وجود آقا داره این مطلب، از سنت آقا داره میگیری. ولیس تکلم فیه تکلم فی احوال سنه. تو استصحاب که نمیخوای حال سنت رو به دست بیاری که سنت چگونه است، نه، سنت برای تو محرزه، حکم میخوای بیاده کنی، نمیخوای احوال سنت رو بگیری. بل هو نظیر و سایر القواعد المستفادت من الکتاب و سنه، این قواعد دیگری که شما از قرآن استفاده میکنید. لیس علیک حرج، در قرآن میگید. در قرآن چی دارید مگر؟ نگاه که هر چی خدا در قرآن آده اینجا سنت قرآن میگه، این هم مثل همونه، مثل قواعدیست که مستفاد میشه از کتاب یا از سنت. والمسئلت الاصولیه، میدونید چی مسئله رو میگن اصولی؟ ها کدوم مسئله رو میگن اصولی؟ ها والمسئلت الاصولیه هیلتی به معونتها یستم به تو هاذه القاعده. مسئله اصولی اینه میگن، چیزی که در قواعد قرار بگیره، اون قاعده کلی که آورده میشه نتیجه مسئله فقهی رو دست ما بده. قاعده کلی باشه نتیجه رو مسئله فقهی، اون رو بشه این مسئله اصولیه. مسئله اصولیه میفهمد عبارت از اون قواعد است که به کمک او یستنبت، با کمک اون قواعد استنباط میکنید قاعده قولشو. لا تنقض الیقین به شک. یه میگه آقا جان یقینی تا به شک نشکنی، اون قاعده هست نقض یقین به شک نکنید. و هی المسائل الباعثه عن احوال طریق الخبر. آدم مسئله بیان کنه که حال خبر رو بیان کنه، این خبر حجت یا حجت نیست، در اصول بحث میشه. نیست که خبر واحد دیده علما در اصول بحث میکنن، خبر واحد حجتون املا، این درست. احوال خبر رو در اصول درسته، اونجا بحث میشه. و مسئله اصولی همچین جاییست که طریق خبر برمید از احوال الالفاظ، یا الفاظی که در کلمه به کار رفته، این یعنی این لفظ چه دلالتی داره، دلالت چیه، این در مسئله اصول درسته. یا احوال الفاظ رو مخواد به دست بیاره که واقع از در این قاعده، مثل که قاعدت البراءه، مثل قاعدت الاشتغال، اینا درسته، اینا قاعده براءت، قاعده اشتغال، نظیر قاعدت نفی ضرر، نفی حرج، این همه این هم. من القواعد الفرعیت متعلقته به عمل مکلف، از قواعدش که اینا دست ما میدن، نفی حرج، نفی ضرر، قاعده رو دست ما میدن که مکلف در مقام عمل بتونه اینا رو پیاده کنه. خب برون شیخ رحمت الله علیه قشنگ اینجا بیان کرد که مسئله به چه صورت میتونه اصولی بشه، به چه صورت بشه فقهی.
حضرت استاد ببخشید اینجا رو تعریفی از مسئله اصولیه چون فرمودید و رضایت تسلیم این مطلب شدید، یعنی حالا اگر نقد میکردید که پذیرفتید خودتون، ما اشکال و نقد رو به مطلب حضرت عالی داشته باشم، این تعریفی که شما داشتید این مانع الاغیار نیست، یعنی قواعد فقهی هم در طریق استفاده.
اجازه بدید همین الان یک لحظه
نه
الان همین الان اشاره خود شیخ خدا رحمتش کنه متوجه بیان شما بوده، اگه یه لحظه تأمل کنی چش الان تمام میشم کنم چش ببخشید ما چون مخواب انتقالات تو وزاره کنی کجا بیم. شیخ میگه که سمه اشکل علیه، نگاه کنی شیخ رحمت الله علیه خودش خدا رحمت کرده باز اشکال کرده، با اینکه بیان خودش بوده ثم اشکل علی، مشکل کردیم که کونه چی من المسائل الفرعیه. شیخ میفهمد این مشکل شد چگونه این از مسائل، چرا به ان اجراء الاستصحاب فی مورده اعنی صورت و شک فی بقای الحکم شرعی سابق کنجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییر. میگه خب الان آب اونجا متغیر به نجاست شد، طعم نجاست گرفت، بوی نجاست گرفت، از اثر خوردن باد خوردن از طرف آفتاب رنگش رفت، اون رنگی حالا یا خونی بوده یا بوش از بین رفت. خب حالا بفرمایید که این آبی که این مقدارش هم فرض کنید به قدر کر بوده، حالا از جهت نگید کر بود، ولی کری بود که نجس شده، اون متغیر الماء بود، حالا تغییرش از بین رفت، آیا این پاک میشه یا نه؟ این محله. حالا این کی باید جواب مسئله رو بده؟ ها کی باید بگه که این پاک یا نه؟ مسئله تون فقهیه یا مسئله تون اصولیه؟ حالا برم ببینیم حالا ببینیم شیخ چی میگه، نگاه کنیم. خواهم حرف شیخ بود، ماشاءالله چقدر هوشش به جا بوده، حواسش جمع بوده ماشاءالله. ثم اشکل علی، که چی اشکال کرده، چی به کونه من المسائل، اگر بناسی از مسائل فرشه، به ان اجراء الاستصحاب فی مورده یعنی صورت و شک فی بقاء الحکم، که این معنی استصحاب داره میکنه، دلپس نشید این عبارت رو داره میخونم، داره بیان استصحاب میکنه. میفرماید صورت شک که در بقای حکم شرعی که سابق بوده که نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییره. بفرمایید اجرای استصحاب مال کیه؟ مختصون بالمجتهد. راست میگه دیگه، اینو مجتهد باید بیان کنه، نه مال مقلد، این ربط مقلد نداره، این مختصون بالمجتهد من وظیفت المقلد، این که از وظیفه مقلد نیست، مجتهد باید بگه حضرت آیت الله بفهمید که اگر رنگ اینجا توار شد از بین رفت خودش پاک میشه این آب یا پاک. مجتهد باید بگه ابقاء موضوع باقیه، عوض شده، وصف علیت، این بیانت که علما در اونجا دارن، این کار مجتهد، کار عوام و مقلد چی میتونه این طرح بفهمه؟ از کجا با قبل دارید؟ فهمونه من وظیفت مجتهد و لیس من وظیفت المقلد و هیم ما یحتاج و الیه نظر مجتهد فقط و لا ینتفع للمقلد، للمقلد این قاعده ها انتفاعی نمیبرد. هازا من خواص المسألت الاصولیه. احسن، مسئله اصولی از خاصیتش همینه که قواعد مال مجتهده نه مال مقلد، نتیجه عملش مال مقلده. درست آجان اصل قاعده رو باید مجتهد بازی بکنه. پس برای فین المسائل الاصولیه لما محدت با های حمزه، مسائل اصولی آماده شده، لیل اجتهاد و استنباط الاحکام من الادله، متصل به کیه؟ اختصت تکلم فیها بالمستنبط یعنی مجتهد، ولا حد لغیره، مجتهده که اینا رو میتونه استنباط کنه، دیگری غیره نمیتونه. انتها کلام شیخ، انتها فرمایش شیخ، تا اینجا ما فرمایش شیخ بود. حالا بفرمایید شما نظرتون چیه؟ از ما اگه سوال کنن، شیخ رحمت الله حرفش زد، اشکالات هم بیان کرد، حالا بفرمایید شما نظرتون چیه؟ مسئله اصولیه یا فقهیه؟ اگر فقهیه، قاعده فقهیه یا فرعیتون فقهیه؟ اگر اصولیه است، وقت امتیازش چیه؟ اینا رو شما بیان کنید، اجازه بدید ما به شما محبت کنید، ببینیم شماها نظر مبارکتون چیه. شیخ هم خودش زد، ما در جواب گفتیم که انصاف دارید یا بی انصافید، راستش بگید. اگر انصاف دارید بیایید کلات و غیرت هم بالا، غیرت هم بیایید کلات رو پاکتون کنید، ببینیم چی میشه مسئله. ما گفتیم ولکن الانصاف کون الاستصحاب من المسائل الاصولیه. ها، نظر ما اینه که استصحاب جز مسائل اصولی بگیرید، نه قواعد فقهی. مسئله تو اصولیه چرا؟ لأن کبرا، همون قاعده که روز اولا بهتون درس دیم که مسئله اصولیه که همیشه قاعده کبرای او در وسیله استنباط قرار میگیره، همون که میگیره العالم متغیر، بعد میگه چی؟ میگه کل متغیرن، این کل متغیر هرچی جون مطلب تو اینا العالم متغیر که اون صغراست، اون چیز توش نیست، اونی که روش هرچی ملات مایه داره کل متغیرن حادثه. دقت فهمید چی میگم؟ این خیلی مهمه، اینه بهش میگن وقع فی طریقت الاستنباط، منظور اینه کبرای اومده که صغرا نتیجه هیچ فایده نداره که. ایشون میگه ما در جواب گفتیم که این مسئلتون اصولیه چرا؟ لأن کبراه و تبع و فی طریق الاستنباط للأحکام کلیت الفرعیه، چون کبرای او در طریق استنباط قرار میگیره. چون چینه؟ یعنی باز توضیح دادم امروز، یعنی ان الاستصحاب اذا صار حجتا، اگر استصحابی جو حجت تکون و نتیجتها استفادت و احکام کلیه فی موارد مختلفه، احکام کلیه در موارد مختلف میشه. محبت کنی یه مثالم بزنیدتون روها دوستان بنده خدا سرگردون نشن، ببینن سر کی داره میتراشی، اجازه فرمایی میگه چشم. من الان براتون میگم مثل این که من وجوب صلات الجمعه فی اصل الغیبه، در زمان غیبت آیا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست؟ این الان مسئله حکمیه، نگاه کن در زمان غیبت نماز جمعه وجوب داره یا نه؟ شبه حکمیه است، مشتبه، مثل نماز جمعه. یک، نجاست الماء المتغیر بعد از هم مثالی که تا حالا گفتیم، آب متغیر بعد از اینکه تغییرش از بین رفت پاکی یا نجسه؟ این آقای مجتهد باید بیان کنه. زوال ماء متغیر بعد تغییرش من دونه یحتاج الى اینکه خارجن داشته باشیم، بخواب بینیم ببخشه باید حتما در خارج الان آبی باشد و رنگش تغییر کرده باشد و بعد ببینیم پاکی یا نجسه؟ نه، احتیاج بین حرفانی که چی؟ آبی خارج نداریم، تغییری هم نداریم، هیچی نداریم، معذالی این مطلب سوال درسته. بفرمایید آب متغیر فرضی ها، آبی که متغیر فرضیه و رنگش رفته پاک یا نجسه؟ در استصحاب لازم نیست حتما خارج هم وجود داشته باشه.
در احکام جزئیه شما جاری نمیدانیم؟
نه، میخوام بگم احتیاجی به وجود موضوع لازم نیست، خارجن الان داشته باشیم آبی و تغییرش کرده باشه رفته باشه، نه 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 نه، فرض وجود هم میکنی درسته. الماء المتغیر اذا فرض، این ماء المتغیر فرضی است، الان نه آبی داریم نه تغییر هیچ نداریم، آبی که آقا متغیره از عالم سوال کنیم، حضرت آیت الله بله، آبی که متغیره رفته رفته به آفتاب و باد خود تغییرش از داره، این پاک یا نجسه؟ بهت بگه پاکه، بگه نجس، باریک نزول نداره خارجن داشته باشه. میچه
در احکام بدن درست سمع استثاب در موضوعات چیه؟
نه ببینیم موضوعات که خارجیه فردو میکنه، نه نه نه، میخوام کلیشه بگیم، میخوام بگیم در احکام شبهات حکمیه، الان صحبت اینه، اون شبهات موضوعی هم شبهات حکمیه لزوم نداره که حتما خارجه الان وجودش، فرد وجودم که بکنی کفایته. میخواستم این تیکه عبارت رو براتون روشن کنم. فلذا ما گفتیم در این جهت که احتیاجی نداره الى وجود الموضوع فی الخارج، لزوم نداره، بل یصح جریانه حتی مع فرض وجود الموضوع، مطابق با چیز رو برزی؟ مع فرض یقین سابق و شک لاحق، به شرطی که یقین سابق داشته باشه شک لاحق هم داشته باشه، یحکم به حجیت الحکم به بقائه، حکم میکنین که آقا جان قبلا بوده بله الانم هست حکمم باقیه بلا فرقین. اینم اضافه کنم و درس رو تمام کنم، خیلی خستتون نکنم، بلا فرقین چند تا سوا داریم، بلا فرقین در این که این حکم همینجوری هست، من کون المستصحب حکمن ظاهری هست یا واقعی هست، حکم ظاهری باشه که با شک توضیح، حکم واقعی باشه، نه حکم واقعی واقعی نه شک هم توش نیست باشه. اگر در این جهت استصحاب بشه جاری کنیم هیچ اشکالی نداره. این یک مرحله. در واقعیش هستم بلا فرقین بین کونهی واقعی یا اولی یا مثل احکام اولیه، روزه واجب بود الان هم واجبه، نماز واجب بود الان احکام، یا حکم ثانوی باشه. حکم ثانوی هم لا ضرر و یاتون باشه، لا حرج، اینا میگن حکم ثانوی، بلا فرق بینی که حکم اولی باشه یا ثانوی. فینطبق علیه عنوان و مسئلت اصولیه، اینه بهش میگن مسئله اصولیست. ولا ینتفع من هازا مگر کی؟ الا المجتهد. دقت کن مجتهد به چرا؟ لانه الذی یدخل یقینه و شکه فی جریان الاستصحاب. آیون بدونن شک مجتهد اثر داره، یقین مجتهد اثر داره که میتونه در استصحاب کاربرد داشته باشه. لال مقلد، برادر اشتباه نرید، ایمان مقلد نید. فان یقینه و شکه غیر مرتبط، مال مقلد هیچ ارتباط به استصحاب نداره، مقلد و کارش غیر مرتبط فی استصحاب الاحکام الکلیه. پس فل حکم به حجیت کان من شأن الفقیه، حجت اگه هست استصحاب شأن کیه؟ شأن فقیه. ولیس من فتوا، نه اینکه فتوای فتوا میخوام که احکام فرعیه نیست که بابا، جو احکام اصولیه، احکام فصولی که فتوا نمیخواد که. ولیس این من شأن، لیس من شأن الفقیه، ولیس من فتوا حتی یکون من مسائل الفقیه حتی یفتا فیها، کما اینکه نه لیس من القواعد الفقیه، همچنین جز قواعد فقیه مثل قاعده یزمن بسمه و یزمن فاصل، کلما لا یزمن بسیه لا یزمن، اینا میگه قواعد فقیه، نه جز قواعد هم نیست. بنابراین پس مسئله تا اینجا روشن شد، بقیه انشاءالله ادامه این مسئله باشه، انشاءالله روز شنبه آینده زنده باشیم در خدمت هستیم. صلی الله علی محمد و آله.